در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گاه می شده باشد. شاید ماه در دست به دنبال کین گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حلول ماه معظم شعبان رو به فرد فرد دوستان خوبمون تبریک و شاد باش میگیم. انشالله شادی های این ایام گوارای وجودتون باشه. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. هم ماه شعبان ماه نورانی پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، ماهی که زیباترین ولادت ها رو تو این ماه داریم. ولادت وجود نازنین امام حسین، وجود نازنین ابوالفضل العباس، وجود نازنین امام سجاد، وجود نازنین علی اکبر، وجود نازنین آقا و مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم صلوات الله و سلام علیه اجمعین رو خدمت همه دوستداران این خاندان تبریک میگیم و امیدواریم که با بشارت ظهور و فرجشون عیدیمون کامل بشه
انشاءالله.
همین مناسبت دعای سلامت حضرت رو به عنوان توسل تقاضا میکنم همه عزیزان با همدیگه تلاوت کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتا تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. ممنون علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. به دست گل صلوات رو هم به آقامون هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، تبریک ما حاجای ماندگاری و همه دوستان خوب سمت خدا رو پذیرا باشید و مناسبت این ایام بسیار نورانی و پربرکت. انشاءالله مثل همیشه در این ایام هم بهترین ها نصیب شما بشه. حاجای ماندگاری اینجا هستن که به رسم چهارشنبه به سوالات شما پاسخ بدن. اولین سوال رو با هم میشنویم و بعد انشاءالله پاسخ ایشون رو. آقای اجازه دارم سوال اول رو بخونم. بعد سلام محبول پرسی ایشون گفتن که حاجای شوهرم مرتب از خانه به بهانه‌های مختلف بیرون میره و قهر میکنه و شرط میذاره این بار که رفته میگه باید مهریت رو ببخشی تا من برگردم. آخه من باید چطور این حرف زور و حرف ناحق رو بپذیرم؟ ایشون گلایه میکنه که شوهرم خیلی پشت سرم حرف میزنه و من رو ناراحت میکنه. شما بگید که من چیکار باید بکنم. خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید تا جای مونده.
اولی شوخی کنیم سوال اشتباه نخوندید اون شریعتی
نه تو جو منم خیلی توجه هم جلب شد
معمولا اون که قهر میکنه حالا خانم ها بودن نوع ساحت مقدس خانم ها نشه چون روح لطیف دارن دلشون خیلی نازکه خانم ها زود قهر میکنن چون نوبلش آورده آقا قهر کرده انشالله که تئاتر باشه نمایش باشه میخواد محبت خانمشو بیشتر امتحان کنه خانمش هم باید دستگل بره دنبال شوهرش انشالله و بگه آقا من دوستت دارم نمیخواد از این کارا بکنی و به قول ما به آقاشون بگه خودتو برای من لوس نکن من دوستت دارم اما اون بعد از این شوخی و این مزا که انشالله ما رو ببخشن قصدمون جسارت نبود فقط خواستیم تبسمی در این ماه عید و ماه شادی بر لبان بیاد هرچند آی شریعتی نمیتونم نگم باید بگم انشالله شادی همه ما دوستداران اهل بیت و مسلمان ها با نابودی دشمنان اسلام مضاعف بشه و با نجات مردم مظلوم یمن و بحرین عراق و سوریه لبنان و فلسطین انشالله تکمیل بشه انشالله. چون با وجود ماه شعبان و رجب و اعیاد این همه ظلمی که داره بر این مردم مظلوم میشه خیلی به قول ما جای شادی باقی
نمونده.
اون چی که میخوام محضر این عزیز و بزرگوار و کسانی که این گونه مشکل رو دارن آی شریعتی عرض بکنم باز یک دفاع از دینه. ببینید دین حقوق و تکالیف همه رو مشخص کرده. الان من و شما که اینجا مقابل هم نشستیم یه تکالیف متقابل داریم. تکلیف من حق شماست، تکلیف شما حق منه. به من گفتن به تکلیف خودت فکر کن، به تکلیف طرف مقابلت خیلی گوشزد نکن، او رو اجبارش به تکلیف نکن.
یعنی وظیفه خودمون رو خودمون بشناسیم و بهش عمل بکنیم.
ببینید من مثال های زیادی رو بزنم بعد بیام روی این به قول معروف کیس و سوژه خودمون. به دین ما گفته که آقای پولدار قرض بده، از بر گفته آقای فقیر سعی کن قرض نگیری. این درست نیست که فقیر به پول داره بگه تو چرا قرض نمیدی، یا پول داره به فقیر بگه تو چرا عفت نفس پیشه نمی کنی. این هر دوش غلطه، هر دوش استفاده ابزاری از دینه. آقای پولدار تو به تکلیف خودت فکر کن، به تکلیف فقیر کاری نداشته باش. آقای فقیر تو به تکلیف خودت فکر کن، به تکلیف پولدار کاری
نداشته باش.
زن و شوهرم همینجوره قصه. خدا یه تکالیف رو گذاشته رو دوش مرد، به مرد گفته مهر به زنت بده، وقت زودترم بدی خیلی شیرینتره قشنگتره. همون اول زندگی بدهیه، برو بذار جلوش، مهر شماست میخوام بدم تقدیم کنم محضرتون. به خانم گفته مهر تو ببخش، ولی دین به آقا نگفته خانم تو مجبور کن تا مهر تو به مهرشو ببخشه ها.
یعنی اینجوری سوء استفاده بکنه،
اینجوری میشه استفاده ابزاری از دین. مگه دین نگفته که تو ما ارزم به خدمتتون مهرتو ببخشی، پیغمبر گفته چقدر پاداش بد میدن. ببینید هر کدوم به تکلیف خودمون فکر کنیم نه به تکلیف طرف مقابل. آره امر به معروف و نهی از منکر داریم، ما تکلیف طرف مقابل رو بهش تذکر بدیم خوبه، اما نگفتن که طرف مقابل رو برای تکلیفش مجبورش کن. خدا که خدای ما رو مجبورمون نکرده
وقتی مثلا تهدیدش بکنه،
یا تهدیدش بکن که اگر مهرتو نبخشی من نمیام بر نمیگردم به خونه. چه مرامیه اصلا؟ من حس میکنم این مرام نه تنها ریشه در دین نداره که اگر اجازه بدید میگم استفاده ابزاری از دینه و گاهی وقتا خراب کردن وجهه دینه. اون تکلیفی خدا بر دوش شما گذاشته انجام بده. خانومتان بله، خانوم اگر طلب حقوق از مردت بکنی اشکال نداره، ولی اگر طلب حقوق نکنی و بگذاری پاداش اخروی بگیری و با خدا معامله کنی قطعا سودش بیشتره. با خلق خدا معامله کنی که همسرته یا با خدا معامله کنی.
بله
خانوم اگر مهرتو طلب بکنی حقته، هیچ اشکالی نداره، ولی اگر مهرتو ببخشی چه ثوابی بردی بنابر روایاتی که از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رسیده. ببینید تکالیف خانوم مال خود خانوم، تکالیف آقا مال
خودشون.
هیچ اشکالی نداره گاهی وقتا متذکر بشیم،
یعنی تکالیف رو به هم گوشزد بکنیم،
ولی اجبار خدا که خداست اجبار نکرده من و شما بخوام اجبار بکنیم، حتما سوء استفاده از دین کردیم و حتما عمل دینی انجام
ندادیم
و قطعا مورد مؤاخذه دین هم قرار خواهیم گرفت، چون چهره دین رو داریم خراب میکنیم، چهره دین رو داریم خراب میکنیم. این مراقبت رو داشته باشیم انشاءالله اینجور مشکلات رو هم حل میشه انشاءالله.
قهرم نکنیم. خیلی خوب، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای شریعتی و جناب آقای ماندگاری، علیکم السلام. خیلی ممنون، متشکرم. ایشون گفتن که سوال من اینه، من احساس میکنم خدا این رزق و روزی رو که به من میده آقای ماندگاری بر اساس اون عدل الهی نیست، واسه همینم هست که من بیشتر وقتا به خاطر همین مسئله با خدا دعوام میشه، گاهی وقتا هم ترک نماز میکنم و به خدای خودم اعتراض. میدونم کارم اشتباهه، میخوام بدونم من چیکار کنم که از این موضوع و از این فکر رهایی پیدا بکنم.
امروز مشابه این عزیز باز فراوان داریم، مشابه این عزیز فراوان داریم. چرا با خدا دعواش میشه نسبت به اونچه که خدا بهش داده؟ زود عدل خدا رو زیر سوال میبره، میگه خدا چرا به بعضیا بیشتر دادی، چرا به بعضیا
کمتر. من استحقاقم مثلا بیشتر از این حرف
است. به داده های خدا اعتراض میکنه، به نداده های خدا اعتراض میکنه، به گرفته های خدا هم اعتراض میکنه، غافل از اینکه هم داده ها هم نداده ها هم گرفته ها یه باطنی داره.
یه وقتایی هم جای ماندگاری جلوتر به داده های خدا به دیگران اعتراض میکنه،
به دیگران هم اعتراض میکنه. بارک الله احسن. ببینید این ستا رو چرا اعتراض میکنه؟ یک، نمیداند و فکر میکنه میداند. ببینید فکر میکنه نعوذ بالله خدا نمیداند و اون میداند. داستانی هست توی قصه و موارد بسیاری ما داریم. یه داستانی رو من اخیراً تو پیامک ها میدیدم های شریعتی، خیلی قشنگ بود.
بله بفهم.
الان ببینید اونهایی که به قطار نمیرسن کلی داد و فریاد میکنن خدا چرا اینجوری شد، دعوا میکنن، به هواپیما نمیرسن، به اتوبوس نمیرسن، به یک قراری که دارن نمیرسن. اتفاقا بعد خدایی نکرده خبردار میشن این هواپیما، این اتوبوس، این قطار دچار سانحه شد.
بله.
تازه میفهمه که نرسیده عجب لطفی بوده، او هنوز عمرش به دنیا بوده، اون دیگه پیمانشون تموم شده بوده. ببینید وقتی ما زود نگاه میکنیم، کوچولو نگاه میکنیم، تک بعدی نگاه میکنیم، مثل سوالهایی که بارها تو برنامه های دیگه گفتیم، زمینی نگاه میکنیم نه آسمانی نگاه نمیکنیم، فقط زمینی نگاه میکنیم.
بله.
عواقب آخرت رو نمیبینیم. بابا داده های خدا او بر سوال داره، نداده های خدا او بر سوال نداره، گرفته های خدا تا اون موقعی که داشتی سوال داره، اون موقعی که دیگه نداری دیگه سوال
نداره.
این رو اگر دقت بکنم تو جزو با خدا دست به یقه
نمیشه.
یادتون هست من یه موقعی مثالی رو میزدم، گفتم چند تا ماشین رو بذاریم رو خط مسابقه.
بله بله خاطرم هست،
چون مثالمونم قدیمی بود، ماشینامون قدیمی بود، بنز و پیکان و جیان و موتورسیکلت و دوچرخه و پیاده و سینخیز. خب گفتیم هر کسی مسابقه رو نگاه کنه مثل این آقا میگه که عادلانه نیست که، مگه میشه بنز با پیاده و سینخیز مسابقه بدن؟ خب کلی زور بزنی یک ساعت یک کیلومتر هم نمیتونه بره، یه نیشگاز بده 120 کیلومتر رفته. گفتیم نگاه کنید قانون مسابقه اینه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها.
بله.
ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. بنز اگر یک ساعت 120 کیلومتر بره، چون میخوام سرعت غیر مجازم نره،
بله،
مدال طلا میگیره. پیکان 100 تا، جیان 80 تا، موتورسیکلت 60 تا، دوچرخه 30 تا، پیاده 5 تا، سینخیز 1 کیلومتر. مدال طلای بنز بهش میدن، همون مدال طلایی که به بنز دادن،
به اندازه توانایی های خودش،
چون به اندازه توانش حد اکثر تلاش رو کرده. این معلوم میشه آقای بزرگواری که این سوالو مطرح میکنی و هر آقا و خانمی که این ذهنیت تو ذهنمونه زود یقه خدا رو میگیریم، میگیم خدای تو نعوذ بالله عادل نیستی. بابا ببین بر اساس اونچه که به تو دادن از این تکلیف میخوان و روز قیامت هم سوال میکنن. خب به کسی 100 تومن سرمایه دادن 100 تومن تکلیف میخوان، 100 تومن سوال میکنن. به یکی 100 میلیون دادن 100 میلیون تکلیف میخوان ها، به بنزه 100 میلیون روز قیامت سوال میکنن ها.
یه چیز بگم آقای ماندگاری، حالا این نکته شما درست، ولی کن احساس میکنم که شاید یک سر این دعواهای ما و این اتفاقاتی که میفته اینه که ما خودمون رو اصلا صاحب نظر میدونیم و در نگاه خودمون رو در کنار نگاه خدا قرار میدیم.
اینو میخواستم آخر بگم، ممنون شما که متذکر شدید. پس ببینید، یک سر دعواهای ما این است که یا نمیدانیم یا حتی نمیخواهیم که بدانیم.
بله
بابا، اون کسی که خالق من و شماست هر تفاوتی روی حکمتی توش گذاشته و اون حکمت نه تنها عدله که فوق عدله و فضله. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. فضل ما اصلا طلبی نداریم از او.
بله.
و چون نگاه ما تک بعدیه، چون نگاه ما دنیاییه، زود یقه خدا رو میگیریم. سوال جواب دوم که شما کمک کردید، ممنون شما. اصلا ما هم قد خداییم با او بریم دعوا کنیم؟ اعتراض یک بچه کلاس اولی، حتی ما میخوام مثالای خیلی ساده تر بزنم، یه بچه کلاس اولی با یه بچه کلاس پنجمی تو مدرسه با هم دیگه سر یه مسئله علمی با هم دعوا میکنن.
بله.
اولین حرفی که معلم و بزرگتر میاد به بچه کلاس اولی میگه قربونت بشم، برو با هم قد خودت مباحثه کن. حالا اگه بشه بچه کلاس اولی با بچه کلاس دوازدهمی، اگه بشه بچه کلاس اولی با بچه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا و استاد تمام دانشگاه،
یعنی میخوای بگی دعواهای ما با خدا از این جنسه؟
اصلا از این جنسه، اصلا هم قد هم نیستم. مگه من چقدر میدانم تو این عالم؟ اصلا اندازم چقدره؟ بارها گفتیم این مثالو که امام بزرگوارمون رجب شهید رجایی رحمت الله علیه ما پیاده کرده بودن. بابا حالا رجب شهید رجایی یک سیر دیگه داره، من یه جور دیگه میگم. بابا ما یه نفریم از 7.5 میلیارد جمعیت کره زمین، که کره زمین قطعه ای از منظومه شمسی، که منظومه شمسی قطعه ای از کهکشان راه شیری، که کهکشان راه شیری قطعه ای از مخلوقات خدا. خدا بر همه اونها آگاهه، من حتی بر دوربر خودمم آگاه
نیستم.
من الان پشت سر خودم رو نمیبینم آقای شریعتی، من چپ و راستم هم خوب نمیبینم، من جلورم خیلی واضح نمیبینم. خب منی که یک متر اطراف خودم رو درست نمیتونم ببینم، میخوام به خالقی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ایراد بگیرم و بعد بگم این از عدالت تو نیست؟
تازه او که و ما تس خودم ورقتن الا یعلم و های برگ نمیفته مگه که او میدانه.
در این حالی که همین آقا نمیدونم سوادشون چقدره، عرض کردم اگر فوق لیسانس باشن، دکترا باشن، یه بچه کلاس اولی به کارشون ایراد بگیره، بهش میخندن میگن بچه جون تو هنوز خیلی بچه ای. خدا به خدا اینجوری هم به ما نگفته، نگفته تو خیلی بچه ای. حتی آقای شریعتی، خدا اجازه داده ما ازش سوال کنیم. و اذا سألک عبادی عنی، خدا به پیغمبر گفته یه وقت بنده های من اومدن از من سوال کردن، نگی تو بچه ای برو کوچولو، این عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، جلفی نزنی بهشون. حتی ما قابل مقایسه با پیغمبر نیستیم. خدا به پیغمبر گفته هر وقت از تو سوال کردن با مهربونی جواب بدی. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم.
بله.
ای حبیب ما، تو که خلاصه ای عالم خلقتی، حق نداری به علم و داناییت مردم رو تحقیر کنی، یا تو بغل بگیر جوابشونو بده. خدا که خالق، هر وقت از منم سوال کردن، من تو بغلم میگیرم جوابشون میدم، اصلا ناراحتم
نمیشه.
این خدای بی مهربونی، آیا ما حق داریم به خودمون بعد حق بدیم اینجور بایش دست به یقه بشیم بپرسیم ببین نداره؟ خدای میشه سر این قصه رو به من نشون بدی؟ ببین نداره، اینجوری بخوای
حتی وقتی هم نشون نمیدن
قشنگ. حالا خدای اگه مصلحت سر این قصه رو به من نشون بده، که بارها خدا سر بعضی قصه رو به بندگانش نشون داده. پس بینی سه تا کلمه شد این سوال، که ما آیا اجازه داریم از عدل خدا سوال کنیم، به اعتراض کنیم، با خدا دعوا بکنیم، خودمونم میدونیم دعوامون اشتباهه. بریم ببینیم اولین دعوا چی شد و الان به چی بلایی سر ابلیس اومد.
بله، کجاست
الان؟ کجاست؟ همه عالم لعنتش میکنن، همه عالم خرابکاریاشون میخوان گردن شیطان بندازن. دو، ببینیم اصلا ما هم قد خداییم. سه، خدای با این مهربانی روی کم قشنگتر میشه باش حرف زد. بگیم خدای اگه مصلحت سرش رو من نشون بده، من بذارید تایی گریز بزنم های شریعتی. خیلی از جوانا تو قصه ازدواج میگن آجای ماندگاری، نمیشه خدا ما رو به این یک موردی که دوستش داریم برسونه؟ میگم چرا میتونه؟ میگم ولی برای خدا تکلیف معین نکن. دیدید بارها گفتیم برای خدا تکلیف معین نکن،
برای خدا خدایی میکنیم وقتی
بگو خدایا اگر مصلحت ما به هم برسیم خودت اسبابشو فراهم کن، بگو که واقعا مصلحت نیست ما به هم برسیم یکم منو آروم هم کن، سرشو اگه مصلحت به من نشون بده. که یک بار یادمه یه جوونی تو اعتکاف، دو تا جوون بودن دختر و پسر تو اعتکاف، خیلی همدیگر رو علاقه من بودن، بچه های خوبی هم بودن، متدین از مسیر خوبی هم رفته بودن برای ازدواج، ولی جور نمیشود، حالا یا پدر مادر مخالف بودن یا موانعی بود. سال بعد دختره اومد با گریه و من گفت آقا سرشو فهمیدم. گفتم چی شد؟ گفت آقا پسر از طریق دانشگاه رفت یه ماموریت تصادف کرد از دنیا رفت. ظاهرا ایشون عمری به عالم نداشته، خدا نمیخواست من تو جوانی بی شوهر بشم و حالا به تعبیر اصطلاح امروزی ها با این وضعیت قرار بگیرم. خدای من التماس میکردم ما دوتا رو به هم برسون، نمیشه. بعد از یک سال سرشو فهمید. ببینید ما مهربانی خدا رو باش حرف بزنیم، با عدالت خدا دست بیقه،
یعنی حکمت او رو دلسوزی و مهربانیشو بخوایم،
سود اینجوری نکنیم. و وقتی این یه نکته آخر، این آقا نمازشو بذاره کنار یا خدایی نکرده برای لجبازی با خدا گناهی بکنه، به کی ضرر زده؟
خودش قطعاً،
چون گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشینند
گر.
بله سرم به خودم زدم، پس برم از طریق دین خدا، از طریق پرسش از اولیاء خدا، کتاب خدا، روایات اهل بیت، سر این تفاوت ها رو پیدا بکنم، پاداش این تفاوت ها رو پیدا بکنم، تفاوت تکلیف این تفاوت ها رو پیدا بکنم، تفاوت سوال این پا تفاوت ها رو پیدا بکنم، نه اینکه زود به خدا دست به یقه بشم، هر اتفاقی میفته زود میریم یقه
خدا
رو میگیریم، میخوام باهاش هم دعوا.
یه بخش اعظمش هم برمیگرده آجای ماندگاری به تکبر ما، یعنی اگر یه مقداری ما خودمون رو بشکنیم، اون نکته‌ای که شما در مورد شیطان گفتید، استکبار شیطان، این خضوع ما خودش فکر می‌کنه جلوی دعواها رو می‌گیره دیگه.
باور کنید همین نکته‌ای که می‌فرمایید، ما در برابر خدا خضوع خشوع داشته باشیم، خدا سر اگر نگم همه رو خیلی موارد رو به ما میفهمونه، همچنان که به اولیاء خودش
فهمون و نشون داد. بله خیلی خوب، این سوال رو هم بپرسم بعد انشالله مشرف بشیم محضر قرآن کریم و نکته قرآنی و سوال بعدی که دوستان ما فرستاده. این سوالات از طریق ایمیل و پیامک به دست ما میرسه، 20303 شماره پیامک ماست، آدرس ایمیل ما هم که دوستان انشاءالله مکرر زیر نویس میکنن. سوالاتتون خیلی راه گوش هست، من فکر میکنم که پاسخهای حاجای ماندگاری گره های بسیاری رو در زندگی ما باز خواهد کرد. گفتن که با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان سمت خدا، علیکم السلام. خواهش میکنم حتما سوال من رو در برنامه مطرح کنید. حالا ایشون مشکلش چیه؟ آقای ماندگاری میگن راستش پدر و مادر من اعتقاد دارن که کنکور خوشبختی و بدبختی آدم ها رو تعیین میکنه، و اگه من پزشکی قبول نشم با توجه به موقعیت خانوادگی که داریم که اطرافیانمون همه دکترند و مهندس، من سرشکسته خواهم شد و در آینده هم نمیتونم خواستگار شایسته‌ای داشته باشم. این موضوع فکرم رو بعضی وقتا خیلی به خودش مشغول میکنه و خیلی غصه میخورم. البته من تلاشم رو میکنم ولی اونها به من استرس میدن و این موضوع رو تاکید میکنن. خواهشاً با یک جواب قانع کننده من و پدر و مادرم رو راهنمایی بکنید. خیلی ممنون، متشکرم. برای شما و همه دوستانی که در آستانه کنکور هستن آرزو موفقیت میکنیم. بفرمایید تا جای مانده کاری.
ببینید باز این هم شبیه اون سوال اوله که ما به تکلیف خودمون دقت نمیکنیم، گاهی وقتا به تکلیف طرف مقابل. آی پدر مادرای عزیز، با ادب و احترام دست همتون رو میبوسیم، شما جایگاه ویژه‌ای دارید. خدا تو چهار جای قرآن جایگاه شما رو پشت سر جایگاه خودش گذاشته، اما تو رو خدا بیاید با بد استفاده کردن از این امتیاز مردم رو بچه‌هامون رو به خدا بدبین نکنی. چون خدا ببینید پله دوم گذاشته پدر مادر رو.
بله.
وقتی من پدر مادر از این جایگاه سوء استفاده بکنم، بد استفاده بکنم، این بچه من میگه نعوذ بالله اون خدا این که بابا ننه رو گذاشته بعد از خودش احتمالاً نعوذ بالله اشتباه کرد.
یعنی صلاحیت خودمون رو برای اون جایگاه زیر سوال نبرید.
یک امتیاز ویژه یه بارها گفتیم به ما دادن، از این امتیاز ویژه تو خدایی کردن بچه‌هامون استفاده کنید. من از شما سوال میکنم، از این پدر مادر سوال میکنم، اشارتی خدا فرموده آی پدر مادرها به بچه‌هاتون بگید تنارای موفقیت کنکوره؟
نخیر.
خدا فرموده به استعداد و علاقه خودت توجه نکن، هرچی ما میگیم بگو چش؟
نخیر.
و اگرم چشم نگی عاقد میکنیم؟ ما ناراحت بشیم دعاها و نمازات دیگه قبول نیست، از اون حربه های الهی استفاده بکنیم اینجا؟
از اون قدرت در واقع،
از اون قدرت اینجاست. خدا اینجوری گفته؟ یا ما که بالاتر از خدا نیستیم؟ به بچه‌مون بگیم ببین ما سه تا وظیفه راجع به بارها گفتم، بذار اینجا بگم.
بفهم.
یه جلسه بود برای پدر مادر شهدا، خیلی جلسه قشنگی بود، جای شما و بینندگان خالی.
سلام.
من گفتم پدر مادر شهدا بچه‌هاشون رو محصول زندگی دیدن، برای سه مرحلهش خوب فکر کردن، کاشت و داشت و
برداشت.
اونایی که کاغذ قلم دارن، چون ما معمولا فرمول میگیم، اینو سریع میگم آقای شریعتی، حیفه، اینم عیدی ماه شعبانه.
به به، چه از این بهتر.
برای کاشت بچه‌هاشون سه تا توصیه دین رو انجام دادن، اینا دفاع از دینه، به خدا اینا دینی عمل کردنه. یک، آی پدر مادر آینده، این مال پدر مادر آینده چون از ماها گذشته، اگه میخواید بچه صالح داشته باشید سه تا توصیه دین رو رعایت کنید. یک، دوران جوانی حلال. دو، انتخاب پاک، جوانی پاک، انتخاب پاک، انعقاد نطفه پاک. یه توضیحش بماند، یه جلسه مفصل میخواد. این مال کاشته، تو کاشت باید اینا رعایت کنیم، نکردیم اگر محصولمون خوب در نیامد خودمون رو سرزنش کنیم، یقه خدا رو نگیریم مثل سال قبل.
یعنی اینا عوامل بسیار مؤثر،
مؤثر در حد، واقعا در حد گاهی وقتا علت کامله و تامه. دو، تو مرحله داشت، تو مرحله داشت یعنی تربیت، اون مال قبل از تربیت بود، قبل از به وجود آمدنش. تو مرحله تربیت که حالا منظور من برای این پدر مادره، یک، لقمه پاک رو بهشون بده. آی پدر مادر، شما مأمور دادن لقمه پاکی که خیلی موثره. دو، مادر، دامن با حیا براشون درست کن، چون از این دامن مرد به معراج میره. مواظب باشید، دامن یعنی خود محیط خونه، محیط خانه رو نورانی کنید. بارها گفتم مادر سید حسین علم الهدا تو 9 ماه بارداری 9 تا ختم قرآن کرد. آی شریعتی، وجود خودش رو دارالقرآن کرد برای بچه‌ش. ما جلسه پیش راجع به خانه های نورانی صحبت کردیم. به جایی که به بچه‌مون فشار بیاریم، به جایی که خدایی نکرده بعضیا ماهواره تو خونه بیارن که محل رفت آمد شیاطین میشه، بیاد خونه هامون رو قرآنی کنیم. تو جلسه قبل اشاره کردیم.
بله.
بازم اشاره میکنیم، انشاءالله توضیح میدیم. بیم خانه رو بستر رو بستر با حیا و عفتش کنیم،
یعنی محیط رشد بچه‌ها و
محیط رشد بچه‌ها. سه، بچه‌هامون رو با مسجد و روحانیت رفیق کنیم. این تکلیف پدر مادره، اینا چون عوامل تربیتن، پایگاه تربیت و معلم تربیت. تو مرحله برداشت به بچه‌هامون چی بگیم؟ سه تا کلمه. مادر پدرای شهدا به بچه‌هاشون سه تا کلمه گفتن. یک، پسر جان یه کاری کن برای من رحمت درست کنی نه لعنت، برای ما تجارت رحمت کن، ما پول از تو نمیخوایم. دو، پسر جان یه کاری کن مردم ما رو دعا کنن نه نفرین. سه، پسر جان یه کاری بکن که بتونی منو شفاعتم کنی. به خدا هیچ کجا از دستورات دین نیومده بالا سر دختر پسرتون مثل اسلحه بذارید بگید حتما بعد کنکور، اونم چون همه دختر خاله ها پسر خاله ها پزشکی قبول شدن، تو هم باید
پزشکی قبول،
پزشکی قبول، ولاش افت شخصیت ماست. این چه شخصیتیه که با رفتن پزشکی میره بالا، با نرفتن پزشکی بچه‌مون میاد پایین؟ این چه شخصیتی؟
اصلا خوب نیست.
خدا اینجوری برخورد کرد. بعد از این حرف استفاده کنیم. اگر تو رضایت ما رو به دست نیاری نمازات قبول نیست. آخوندا میگن، خدا پیغمبر میگه. کجا خدا پیغمبر اینجوری گفتن؟ درست خدا گفته رضای خدا تو رضای والدینه، اما نه این رضای زورکی، رضای غیر ارزم به منطقی. خب شما وظیفه خودتون انجام بدید، به اونم بگید تو سه تا کار رو بکن بر اساس تلاش خودت، نیاز و استعداد، نیاز جامعه، استعداد خودت. ما بستر رو برای تو فراهم میکنیم، تو هم تنبلی نکن پسرم، دخترم، تنبلی نکن. تنبلی بکنی از این راضی نیستی. پدر مادرها به بچه ها اگه میخوان بگن راضی از این نیستیم، بر سه چیز بگن از این راضی نیستی. این باز توصیه دین عمل خودم نیست.
بله.
یک، تنبلی کنی راضی نیستم چون بی عرضه بار میای. بد اخلاقی بکنی بی عرضه راضی نیستیم، چون وقتی تو بد اخلاق شدی میشی مردم آزار. سه، بی دینی کنی راضی نیستیم.
اینا باید برای ما مهم باشه.
اینا برای ما مهم باشه. یک، تنبلیت بکنی راضی نیستم. دو، بد اخلاقی و مردم آزاری و ظلم بکنی راضی نیستم. سه، بی دینی بکنی راضی نیستم.
اون بستر هم که فراهم کرد،
حالا جایگاه جانشینی که خدا برای پدر مادر گذاشته برای امر خدا استفاده کنم، نه برای نفسانیات خودم. چون نفسانیت خودم اینه که بچه های قومخشامون هممون مهندسی و پزشکی قبول شدن، خب شاید بچه شما هنرمند نقاشیه، شاید هنرمند خطاطیه.
البته بستر رو که میتونی فراهم کنی برای موفقیتش،
اشکال نداره. یعنی ما از این جایگاه خلاف مرضی رضای خدا استفاده نکنیم و بعد هم یه اهرام فشار بذاریم که اگر این کار نکردی ما راضی نباشیم، خدا هم از تو راضی مواقب باشیم که بچه همونه به خدا بدبین نکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. در بخش بعدی یه سوال دیگه هم هست، انشاءالله خواهم پرسید و هم در مورد طرح برنامه سمت خدا، طرح خانه های نورانی صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما باشید. قرار امروز دوستان خوب ما، اهالی خوب سمت خدا، صفحه 452 مصحف شریف آیات پایانی سوره مبارکه صافات خواهد بود. انشاءالله لحظه لحظه زندگی هممون منبر به نور قرآن و مزین به زینت اهل بیت علیهم السلام باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
صحن تو و ظریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. انشالله زیارت مشهد مقدس نصیب همتون بشه. بازم تبریک میگم این ایام پر خیر و برکت رو، ایام میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، میلاد با سعادت حضرت عباس و میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. حاجی ماندگاری اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید، انشالله خدمتتون باشه.
من همین آیه آخر رو با مدد از وجود نازنین امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی که سر سفره کریمانه شون مهمانیم و تبریک این اعیاد قشنگ و محضرشون تقدیم میکنیم عرض میکنم و سلامون علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. شاید نکتش این باشه اگر ماها بدونیم چقدر فرستاده های خدا برای ما مفیدن، چقدر قشنگ حکمت های خدا رو برای ما باز میکنن، حکمت واجبات رو به ما گفتن، حکمت محرمات رو به ما گفتن، حکمت مستحبات رو گفتن، حکمت مکروهات رو گفتن، حکمت همه اینا هم لطف و محبت خدا برای هدایت ماست. اگه اینو بدونیم با تمام وجود میگیم الحمدلله رب العالمین، شکر میکنیم بر این خدای مهربان و این فرستادگان مهربان و این قرآن مهربان و این دین مهربان و رؤوف که ما رو در مسیر هدایت قرار میده که اگر تمام عمر تمام وجودمون شکر بشه بازم از پس شکر این نعمت هدایت
بر نخواهیم. بسیار ممنون، متشکرم. خیلی خوب، دوستان میدونن که متن‌های برنامه و صوت برنامه در سایت ما موجود هست، میتونید مراجعه بکنید به تفکیک روزها و کارشناسان و همینطور میتونید از نرم افزار جامعه برنامه سمت خدا استفاده بکنید که در اون نرم افزار هم صوت برنامه و هم متن پیاده شده هست با گوشی های سازگار با اندروید، اون هم در سایت ما هست، میتونید مراجعه بکنید سمت خدا صدا تایار و انشالله فایلش رو که خیلی هم کم حجم هست دریافت بکنید. آقای ماندگاری من این سوال رو بپرسم بعد انشالله برگردیم به اون طرح خانه های نورانی که فکر میکنم نکات شنیدنی رو خواهیم شنید انشالله. گفتن که با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان خوبمون، خواهش میکنم آقای ماندگاری به سوال من جواب بدن. ایشون گفتن یکی از بهترین دوستام میگه من عقایدم عوض شده، دیگه حجابش رو رعایت نمیکنه، با هم کلاسی های نامحرم خیلی راحت اختلاط میکنه و دست میده و میگه ما با هم دوستای اجتماعی هستیم و من مطمئن هستم. ایشون میگن که امر معروف و نهی از منکر هیچ اثری نداره و مدام میگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود. دارم دیوونه میشم دیگه، نمیدونم چیکار بکنم، شما به من بگید که من باید چه برخوردی با ایشون داشته باشم. خیلی ممنون، متشکرم. بشنوید پاسخ خواجه ماندگاری.
ابتدا من میخوام این بزرگوار رو توصیه کنم، بحثای برادر عزیزم جناب اسلام و المسلمین طارق فرحزاد رو
که در مورد دوستی،
هست هم دنبال بکنن، هم بحثای قبلی رو انشالله بتونن دریافت بکنن و مطالعه بکنن، چون ایشون واقعا متخصصانه و کارشناسانه خیلی هم خوب و زیبا و گویا برای مردم بیان کردن. اونقدی هم که بضاعت ناچیز حقیر اقتضا میکنه عرض میکنم، ما ها فکر میکنیم وقتی با کسی دوست هستیم فقط باید تو سلامت و خوشیهاش با او دوست باشیم. وقتی مریض شد خدای نکرده، حالا باز مریضی را مریضی جسم و مریضی میدونیم، مریضی روح رو مریضی
نمیدونیم،
رهاش میکنیم. من به این خواهر بزرگوار، از لسان سوالشون معلوم میشه خواهر بزرگواری هستن، به این خواهر بزرگوار میخوام عرض بکنم اون دوست شما که واقعا هم دوست شماست و معلوم میشه خیلی بهش علاقه دارید، الان دچار یک بیماری روحی شده. گناه رو گناه نمیداند، مثل کسی که سم رو سم نداند و بخوره جسمش مریض بشه.
بله.
چطور یک مریضی، یک دوست تلاش میکنه که یک دوستش غذای آلوده نخوره، آب آلوده نخوره و حس میکنه اینجا باید دوستیشو بهش نشون بده؟
یه جور احساس
داستانی رو معروف هست دیگه، پیر مردی حالا در داستانهای مثنوی است، خیالیه ولی قشنگه، واقعیت هم میتونه داشته باشه ولی پیامای قشنگی داره. معمولا دیدی جوانی ماری رو خورده بود در حال خواب، چون این پیر مرد جوان دوستش داشت، گفت بیدارش کنم بهش بگم مار رفته تو حلقت، خب سکته میکنه میمیره، قبل از اینکه مار بخواد کاری انجام بده. بردش کنار یک درختی که سیب گندیده داشت، چون دوستش داشت میزدش با شلاق، میگفت از این سیبای گندیده بخور. گفت چه دوستیه؟ گفت من دوستت دارم. متوجه نمیشه، یه چند دقیقه بگذره متوجه میشه. سیبای گندیده رو خورد دنبالش دوید، هی میزدش و دنبالش میدوید، هی گفت عاشقتم، دوست دارم، بابا این چه عشقیه، چه محبتیه. وقتی سیبای گندیده تو وجودش به تلاطم افتاد و دوید، شروع کرد به برگردوندن. همین که شروع کرد به برگردوندن، ماره از دهانش افتاد بیرون. تازه فهمید حکمت دوستی این پیر مرد دانا رو. من به خواهر بزرگوار میگم الان دوست شما وسوسه های شیطان در روحش اثر کرده. دوست واقعی اینه که اینجا به کمک دوستش بشتابه و اینجا دوستی شما به این نیست که با او همراهی کنید. حالا چون تو اینجوری شدی، منم حجابم رو بندازم، منم برم با نامحرما راحت باشم، اختلاط بکنم. نه،
در کنارش باشیم. نه،
شما اینجا اقتضای درمان او رو داره، ولی اون درمانی که ببخشه، شاید بچه رو مادر میخواد ببرش دکتر، به ادبیات بچگانه بگم بچه لنگ و لغتم بزنه، جیغ و دادم بزنه، فحشم بده، شاید اون خواهر شما به شما بد و بیراه بگه. همین الان هم شروع کرده، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، چیکار بکنه من داری؟ ولی دوستی شما اینجا اقتضا میکنه او رو رهاش نکنی. چجوری بری جلو؟ بتونی به واقعیت عمل، اون باطن اون عمل آگاهش کنی.
ما بارها گفتیم،
احسن، بارها گفتیم باطن گناه سه چیزه بنابر آیات و روایات: آتیشه، پرتگاه، کثافته. برو مطالعه کن، عرض کردم تو منابع مطالعه بکنه، ای خواهر بزرگوار بهش بگه اگر خدا به زن گفته ارتباط با نامحرم رو حفظ بکن، به خاطر که خودتو کوچیک نکنی، خدا میخواد کرامت تو زن رو حفظت کنه. ای حاج آقا، این چه کرامتیه؟ من که نمیفهمم. همه ما ها میفهمیم. تو هواپیما گاهی وقتا ما نشستیم، میگن به خاطر یک اشکال کوچولو. حالا اشکال کوچولو به ادبیات من، آقا یه قطره بنزین ناخالص رفته تو باک هواپیما، پروازو که آقا یه قطره که چیزی نمیشه، مثل یک دست دادن با نامحرم که چیزی نمیشه. نه، اونجا کارشناس رو ما اعتماد داریم، میگیم گفته یه قطره بنزین ناخالص بره تو هواپیما بالا اشکال پیدا میکنه.
بله.
خب خواهر بزرگوار، یه دست دادن با نامحرم هم الان شما به ذهن شما فکر میکنید هیچی نیست، ولی این در واقع کرامت تو رو پایین کشیده، آورده پایین. از کجا میگی حاج آقا؟ برو ببین تو جامعه، همون آقا وقتی میخواد همسر انتخاب بکنه، بهش بگن که خانومی رو میخوای همسرت باشه که تا حالا به هیچ نامحرمی دست نداده، یا خانومی که با نامحرما دست داده. والله قسم میخورم، میگه اون خانومی که تا حالا با نامحرما دست
نداده.
چرا؟ ازش بپرسن برای چی؟ میگه اون به همون مقداری که با نامحرم دست داده، خودش رو در مقابل نامحرما قیمت چاورده
پایین.
معنیش اینه. این دوست اینجوری بهش بفهمونه که این در واقع داره کرامت تو رو لکه‌دار میکنه. بارها گفتیم چرا دوست پسر دوست دختر رو آمار میگه خیلی با هم ازدواج نمیکنن؟ میگه این که به راحتی خودش رو در اختیار دیگران گذاشته، معلوم نیست در اختیار تعداد بیشتری نگذاشته باشه، این به درد زندگی
نمیخوره.
بابا یه علت حرمت نگه داشتن محرم و نامحرم همینه. خدا میخواد تو خانم ارزشمند باشی، خودتو کوچک نکنی.
او که خالق ماست،
او که خالق ماست، سازنده ماست، سازنده عالم هستی است. او میخواد من کوچک نشم. از یه راه دیگه هم میتونه وارد بشه. این دوست، این خواهر بزرگوار به اون دوستش بگه اگه اینا مرض پوستی میداشتن، بازم باشون دست میدادی؟ باور کنیم گناه از مرض پوستی سرایتش بیشتره، تخریبش بیشتره. بدی در یک کلام، این دختر گل باید باور کنه این دوستش الان به کمکی بیشتر نیاز داره. دوستی او با اون دوستش همراهی کردن نیست، بقول مراقبت کردن و آگاه کردن اونه به قبح کارش، و سومی که همه تلاشش رو بکنه تا قبحش رو بهش نشون بده، ولو عواقب رو بهش نشون بده. من گاهی وقتا گفتم اگه اسلام اجازه میداد، عواقب بعضی هایی که تو دوستی های حرام افتادن، می آمدیم اینجا به مردم به تصویر می کشوندیم، نشون می دادیم
از کجا شروع کردن، به کجا رسیدن،
از کجا شروع کردن، به کجا، به چه بدبختی هایی کشیده شدن. به همه شونم وقتی میان مشاوره داد می زنن، میگن ای کاش آجا شما به دیگران بگید تا این مسیر غلط ما رو اونا انتخاب
نکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای ماندگاری طرح خانه‌های نورانی الحمدلله هفته گذشته که مطرح شد با استقبال فراوان دوستان خوبم مواجه شد. و از این بابت بسیار بسیار خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله تا پایان این تر ما این همراهی و همدلی و حمایت شما دوستان خوبمون رو که همیشه در کنار ما بودید داشته باشیم. حاجی ماندگاری، خاطرم هست هفته گذشته دو سه تا روایت قرار بخونیم که فرصت نشد. ما خدمت شما هستیم، مباحث تکمیلی شما رو با احترام گوش میکنیم.
همچنان که در جلسه قبل اشاره شد جناب شریعتی، این طرح به نظر من مادر همه اون طرحهای قشنگی است که تو برنامه سمت خدا برای مردم گفته شده و مردم هم واقعا استقبال بی‌نظیر کردند، فوق تصور استقبال کردند. و یک کلمه گفتیم، رمز این طرح اینه. امروز هممون از بی برکتی ها مینالیم، در این حالی که عامل برکت قرآن است. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. این که خدای تبارک و تعالی این کتاب رو کتاب مبارک بر قلب مبارک پیغمبر در شب مبارک لیلت القدر و در موقع بعثت وجود نازنین پیغمبر نازل کرده، یعنی همه برکت ها تو قرآن صامت و قرآن ناطق است. همه گرفتاری های ما اینه که هم از ظاهر این قرآن فاصله گرفتیم، هم از محتوا و دستورات این قرآن.
بله.
میگم چرا قرآن نمیخونی؟ میگه چون گرفتارم وقت نمیکنم قرآن بخونم. میگم چون نمیخونی گرفتاری، جلسه قبلم گفتیم.
بله.
چون به قرآن عمل نمی کنیم گرفتاریم، فقیریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی، مشکلات مختلف داریم. بیاییم به قرآن مراجعه کنیم. کلام بنده هم نیست، سه تا روایت رو که قول دادم برای عزیزان بخونم. یک، وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمان نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو منور کنید به تلاوت قرآن. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن، اگر در خانه تلاوت قرآن زیاد خونده بشود، اون خانه نورانی میشود لأهل السما، برای آسمانیان، همچنان که ستارگان نورافشانی میکنن برای
اهل زمین.
شبها دیدید آسمان صافه؟ بخشه، میخوام اینجوری بگم، مردم توی تراست خونه شون بالا پشتمون خونه میخوابن، کیف میکنن، ستاره ها رو میشمارن. ملائک آسمان هم از اونجا وقتی به زمین نگاه میکنن، خانه هایی که توش تلاوت قرآن میشه
همینقدر نورانیه و میدرخشه.
خب این خانه نورانی دیگه چه کنم نباید داشته باشه توش، نخواهد شد
و پربرکت خواهد.
پس ببینید، پس خانه هایی که توش تلاوت قرآن میشه خانه های نورانی است به تعبیر پیغمبر. اسمی را ما انتخاب نکردیم، پیغمبر انتخاب کردن. دو، روایت از وجود نازنین امام اعظم به محضرتون که امام صادق علیه السلام، البيت الذي يقرا فيه القران ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحذره الملائكه، اون خانه ای که در اون خانه قرآن خیلی در اون تلاوت بشه و ذکر خدای تبارک و تعالی بشه، اون خانه هم برکتش زیاد میشه، هم رفت آمد ملائکه میشه. بس این خانه نباید باز مشکلات داشته باشه. روایت سوم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، البيت الذي يقرا فيه القران ويذكر الله عز وجل فيه تهجره الشياطين، خانه ای که در آن تلاوت زیاد قرآن بشه و ذکر خدا بشه، چون خود قرآن هم ذکره، انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، شیاطین دور بر خونه نمیتونن بیان. گرفتاری های ما به خاطر شیاطین دور بر ما رو گرفتن.
پس جو خونه نورانی میشه، پربرکت
میشه، شیاطین هم دور میشه. این
میخواد.
اتفاق رو ما گفتیم، انشالله باز توضیحات بیشتر رو هم عزیزان دیگر هم محضر عزیزان میگن. میخوایم هزار خانه نورانی به عنوان سمبولیک، شاید چندین هزار اتفاق بیفته انشالله. تو هر خانه هم 14 تا رحل قرآن، یه قرآن هم شکل و قشنگ که در مجموع میشه 14,000 قرآن میخواد، 14,000 رحل میخواد. این را میتونه یک نفرم حتی بانی بشه، ولی نمیخوام این اتفاق بیفته.
همه مشارکت بکنن،
همه بیاد.
بله.
به قول خودمون هر کسی تو این آش به این مبارکی نخود بندازه. عزیزان حالا بسترشو فراهم میکنن، عزیزانی میخوایم خانه هاشون رو کاندیدا کنن، یعنی خانه ما ولو کوچولویه، ولو یک ماه نتونیم 10 روز،
به صورت دوره‌ای،
به صورت دوره‌ای.
بله.
که این اتفاقا در این ماه رمضان شیرینیشو بچشیم، مشتری میشیم ها، بعد از ماه رمضان ان شاء الله این جلسات قرآنی، این خانه های نورانی که توش قطعا روزه و دعای توسل و کمیل و ندبه و از سفره های مختلف اتفاق میفته، بعد به قول به خدای شریعتی قول میدم ازدواج ها قشنگ حل میشه، مشکلات خانوادگی حل میشه،
هم با خبر میشیم،
اتفاق میفته از حال با هم دیگه خبر میشیم، کمک تو درمان میکنیم، کمک تو رفع گرفتاری ها میکنیم. بعد خواهیم فهمید با قرآنی شدن زندگی چقدر باران برکت و رحمت و مغفرت تو خانه هامون بیاد، که ماه رمضان هم ماه رحمت و مغفرت و برکت
انشاءالله با حمایت مردم خوبمون و با همدلی اونها این اتفاق مبارک رقم بخوره. سمت خدا پیش قدم شده مثل همیشه و انشاءالله شما هم کمکمون بکنید تا این جلسات و این خانه های نورانی منشأ برکات فراوانی برای جامعه اسلامی باشه انشاءالله. حاجای ماندگاری دعا بفرمایید و دوستان خوبمون آمین بگم، برای مریضان مخصوص دعا بکنید.
خدایا به آبروی وجود نازنین پیغمبر، این ماه ماه پیغمبره، و به آبروی مولودهای این ماه که یکی از یکی نورانیتر و بابرکتره، و به آبروی قرآنه، توفیق چشیدن شیرینی انس با قرآن، تلاوت قرآن و عمل به قرآن رو به همه ما عنایت بفرما، و به برکت قرآن مریضها شفا، گرفتاریها برطرف، رفع گرفتاری بشه ان شاء الله از همه مسلمین و همه شیعیان و همه دوستان اهل بیت ان شاء الله. به برکت قرآن فرج آقامون برسد،
نگاهامون قرآنی بشه آقای ماندگاری،
شر دشمنان به خودشون برگرده، زندگی هامون قرآنی بشه، جامعهمون قرآنی بشه ان شاء الله، همه خدمتگزاران به قرآن اطلاع به ویژه رهبرمون هم در پناه امام زمان محفوظ باشن ان شاء الله. خداوند توفیق نهایت استفاده از ماه شعبان و رمضان و قرآن رو به هممون عنایت بکنه و ماها رو قابل برای یاری قرآن اطلاق قرآن اطلاق به امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله شنبه با حضور آقای میرباقری عزیزمون مهمان خانه های نورانی شما خواهیم بود. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. تو این روزها و شب‌ها ما رو فراموش نکنید. از دعای خیر خودتون پیشاپیش میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام هم خیلی مبارکتون باشه. به اتفاق جای ماندگاری از خدمتتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما جای ماندگاری.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.